أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. کمی صدای ضعیف ها. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. رجل صلوات جاهم. الان صدا رو قوی تر میکنم. فعلا تحمل کنیم. خب توکل بر خدا میکنیم جلسه تدبر در سوره صف رو داشته باشیم. بودن 14 جلسه ای در مورد سوره صف کنم صحبت کردیم، 14 یا 15 جلسه صحبت شده، از زوایای مختلف به این سوره پرداختیم. توی مباحث این سوره به بحثای مهم زیادی برخوردیم، منظرم جای کار بیشتری داشت. ما حالا بعضی بحثا عبور میکنیم چون که دیالا خیلی هم طولانی و عمیق نمیخوایم بشه. حالا خب جای کار بیشتری داره مباحث. به صلوات بفرستیم. خب توی بحثا به آیه نهم رسیدیم فکر میکنم. تا آیه 8 جلسه قبل صحبت کردیم، گفتیم که تو سوره صف صحبت از یک برنامه مهم میشه ذیل برنامه های خداوند. برنامه چی بود؟ برنامه خداوند، محور برنامه خداوند چی هست؟ احسن، برنامه اتمام نورالله. گفتیم خداوند یک برنامه در عالم داره، اسمشو گذاشته اتمام نورالله. بدان هم برنامه‌ای دارن، اسمشو خداوند گذاشته اطفاء نورالله. این برنامه الان داره انجام میشه تو عالم. چون اونجا فعل مضارع به کار رفته، دلالت بر این داره که همین الان هم این برنامه هست. شالله ما توی سری جلساتی در مورد بحث انبیا میخواییم صحبت کنیم، حالا احتمالاً توی مسجد نه، توی جاهای دیگه ای. ما نگاهمون در مورد گذشته رو یه مقدار باید اصلاح کنیم. از گذشته خیلی زمان نگذشته، ما فکر میکنیم خیلی گذشته، گذشته هنوز زیاد نگذشته، یعنی هنوز ما خلقت اولاشیم. دقت میکنید ما های موقعی فکر میکنیم خیلی گذشته، یا واژه هایی مثل آخر الزمان به کار میبریم، فکر میکنیم دیگه خیلی تمام شده ما آخراش اومدیم. نه، آخر الزمان تازه اوله یه چیزه، آخر مرحله اول بشره. فقط میگویم مرحله اصلی بشر تازه بعد از آخر الزمان شروع میشه، یعنی از نظر ما یک بشر بعد از آخر الزمانه، یعنی ما هنوز وارد مرحله اصلی نشدیم، ما قبلشیم. یعنی فکر نکنیم خیلی گذشته. وقتی میگیم یک برنامه خداوند به این صورت هست، حالا مثلا چند هزار سال، 8000 سال برنامه اینه. 8000 سال عدد خاصی نیست تو عالم، خیلی رقمی نیستش. ما یه موقعی توی کره زمین سر یه متر دو متر با هم دیگه دعوا داریم، کلن کل کره زمین در مقابل خلقت اصلا هیچیه. شما یه از نظر مکان ببینید کره زمین رو توی منظومه شمسی کهکشان راه شیری مقایسه کنیم، یه چیزی نیستش. زمان هم همینه، حالا اینقدر زمانی که گذشته تقریبا چیز خاصی نیستش. از زمان حضرت آدم تا الان فرض کنید 8500 سال، 8600 سال عدد قابل ذکری نیست، عددش خیلی بالا نیست. اینقدر عدد کمه، نگاه کنید از زمان حضرت آدم تا قیامت تازه اینقدر عدد کمه. بعضیا تو قیامت که بلند میشن میگن چقدر طول کشیده، میگن یه روز بیشتر نبودش، یعنی کل قبل قیامت رو فکر میکنن یه روز بوده. پس زمان فکر نکنیم زیاد هستش. خب گفتیم تو آیه 9 بحث مهمی مطرح شد با عنوان این که روش برنامه اتمام نورالله. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. گفتیم خداوند برای این که برنامه اتمام نورالله انجام بده یک رسولی رو فرستاد با دو تا سلاح، الهدا و دین الحق. رسول الله دو تا سلاح دارند، یه سلاح هدایت و یه سلاح دین الحق، که اینا رو جلسات قبل صحبت کردیم فکر میکنم، که با این دو تا سلاح لیظهره علی الدین کله شکوفا میشه، برای همه ادیان بروز پیدا میکنه، به تبع غلبه پیدا میکنه. نگاه کنید، یکی از برتری‌های دین اسلام بر سایر ادیان همین بحث الهدا هستش. اینو باید دقت کردش، کدام دین بهرش از هدایت بیشتره؟ این یک مسابقه است بین ادیان، میشه یک مسابقه برگزار کرد با این عنوان که چه کسی بهرش از هدایت بیشتره. سوالات بشر رو کی بلده جواب بده ولو غلط؟ کی بلده جواب بده ولو غلط هستن جواب بده؟ این اصلا یک مسابقه است. بین شیعه و اهل سنت هم همین بحث میتونه را بیفته. باید به اهل سنت گفتش خب کی میتونه سوالای بشر رو بیشتر جواب بده؟ این همین الان اینا بحثاییه که حالا روش تفکر و مباحثه کمتر صورت گرفته به لحاظ ملاحظاتی که بوده تو این سالها. اهل سنت از نظر فقهی هم حتی پویا نیستن. فقه اهل سنت با شیوهی که اتخاذ کردن بزرگان اهل سنت پویا نیستش، به خاطر این اجتهاد توش وجود نداره. حالا غیر مکتب حنفیه‌شون، بقیه‌شون اجتهاد ندارن. توی اسلام تو مذهبش اجتهاد وجود داره، فقهش پویاست. تو باقی مسائل الهدا هم به همین صورت هستش. اهل سنت چرا میتونن از این هدایت‌های خدا رو از تو قرآن بتونن بگن؟ خودش یه مسابقه است، میتونه یه بحث باشه، میتونه یه بحث باشه ذیل این که چه کسی هدایت رو بیشتر بلده. خب حالا اینا رو اینا قطعا یک دعوایی رو انداخت، راه خواهنداخت در آینده. در آینده ما با چنین موضوعی بین ادیان مواجه خواهیم بود. ادیان کم کم باید عرضه کنن چیز قابلی اگر دارن و باید عرضه کنن. خب اینا رو جلسات قبل یه مقدار صحبت کردیم. خداوند تو آیه 10 میفرماید که از آیه 10 از نظر ما سیاق عوض میشه، ما وارد سیاق جدید میشیم تو سوره، فصل جدید سوره شروع میشه. میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. آمنو اینجا فعلش چیه؟ بعضیاتون عربیاتون خوب داره میشه، یا ایها الذین آمنو فعلش چیه؟ چه ماضی، اونایی که قبلا ایمان آوردید. پس اینجا داره به کیا میگه؟ کسانی که درجه ای از ایمانیاتو دارن. قبلش دقت کنید، خداوند با یه گروهی داره صحبت میکنه، ایمانشون بده، بعد صحبت از گروهی میکنه که ایمانشون بسیار خوب هستش، میگه من اینا رو دوست دارم. خدا ظاهرا به اینا داره میگه، به اونایی که یقاتلون فی سبیله صفا، اهل قتالن، خدا اینا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. خدا ظاهرا داره با اینا صحبت میکنه. فرمود که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میگه آیا من شما رو دلالت بکنم، راهنمایی کنم، گرا بهتون بدم، دلالت کردن بر یک تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده. پس مؤمنینی هستن که ممکنه گرفتار عذاب علیم بشن. امشب این آقای بزرگوار روایتی خوندن، گفتن که چند تا چش در قیامت گریان نمیشه مثلا، یا این آدم ها میرن تو بهشت، کسی برای امام حسین گریه کنه اینا میره تو بهشت. دقت کنید، از این روایات باید هوشمندانه برداشت کنیم. دقت کنید هوشمندی چیه؟ الان شما بر امام حسین اهل گریه باشی، خدای نگهده بمیری، از دنیا بری، آره میری تو بهشت، به شرطها و شروطهای خودش هستا، او به شرطها و شروطها سر جایشه، ولی میری بهشت. حالا شما اهل گریه بر امام حسین، اصلا هیئت داری، هر شب هم داری، نه محرم. اگر ماجرای عذاب علیم پیش بیاد، شما ممکنه نجات پیدا نکنی، دچار عذاب علیم میشی، ولی گریه کنه بر امام حسین هستی. دقت کردی چی شد؟ اینجور روایات برخیش حاکی از بهشت برزخیه، برخی از این روایات حاکی از بهشت بعد از قیامته. دقت کنید، بعد از قیامت همه شما تشریف میبرید بهشت، همه تو نگران نباشید، ان شاءالله میرید، همه همتون بلا استثنا میرید بهش بعد قیامت، ولی این جمله شما رو خوشحال نکنه. این جمله تازه اول مصیبته، بعد قیامت قبلش چی بس؟ نگه قبل قیامت مسائلی وجود داره. دقت میکنید، شما یه موقعی بهتون یه نفر شما رو دعوت میکنه مهمانی، میگه اگر تا اینجا بیای غذا فلان داریم، صبونه فلان، نهار فلان، شام فلان، محل خوابت اینجوری، اونجا دریا میبرم تفریح، همین چیز دار. ولی یه شهر گوی اگه تا اینجا بیای دیگه، هر موقع برسی اینجا، اون از اونجا تا اونجا برسی چی بس؟ اینجا یه مسئله است. دقیق کردی چی شده؟ برخی از این مسائل، برخی از این روایات مال اومد، به خاطر میگه در قیامت گریان نمیشه، اونم وسط به بعد قیامته، از یه جایی به بعد قیامت گریه ها شروع میشه. آخه اونجا گریه نمیگه، اون آخر ها گریه ها بیشتر در میاد. اون قبلش چی؟ قبل از بروز اون زمان، اونجا ممکنه گریه در بیاد، اونجا ممکنه گریه در بیاد. به خاطر اینجور روایات رو یه ذره با احتیاط باید بررسی کردش. اینجور روایات خیلی زیاده، اگر کسی فلان کار رو بکنه میره بهش، اگر کسی فلان کار رو بکنه بهش، اینا درست هم هستش، ولی کدوم بهش و کی؟ کدوم بهش و کی؟ اینم باید جواب بدیم دیگه. به خاطر اینجور روایت رو باید با هدایت بررسی کرد، باید هدایت اون روایت رو ما باید داشته باشیم، معرفتش رو باید داشته باشیم، بعد وارد برداشت از اون روایات بشیم. برخی میان اشتباه برداشت میکنن، میگن خب پس ما همین یه هیئت داشته باشیم تمام دیگه. روایت حاج آقا رو میگیرن دستشون، میگن که هر کی منبکا او ابکا او تباکا تمام وجب له الجنه، همونجا بهش واجب شد دیگه. اینجا نباید گول بخورید، جناب گول بخورید، اون وجب له الجنهش درسته، بر تو بهش واجب میشه، ولی کی این اتفاق میفته؟ اون کیش هم مهمه. اون روایت نگفته که الان، اون روایت نگفته که گفته وجب له الجنه، نگفته که تو عذاب نمیشی، ممکن توی عذابی بشی بعد بری وجب الله، آخرش بدونو میدیم. برداشت از این روایات حساسه، باید با احتیاط برخورد کردش. خداوند توی آیه 10 سوره صف تذکر میده مؤمنین دوچار عذاب علیم میشن، مؤمنینی که خدا اونا رو دوست داره. دقیق میگه مؤمنینی که خدا اونا رو دوست داره دوچار عذاب میشن، این آیه قرآنه. حتی وقتی خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن دیگه. پس شما میتونی شما خدا رو دوست داشته باشی، خدا هم خیلی شما رو دوست داشته باشه، اصلا همیشه هم دوست داشته باشه. موقعی که عذابت هم داره میکنه دوستت داره، اصلا نه هم داره دوستت داره ولی عذابت میکنه، این امکان وجود داره. آره این امکانش هم آیهش دینه اینه دیگه، میگه یا ایها الذین آمنو، آیا من یه چیزی بهتون بگم که از عذاب علیم نجات پیدا کنید؟ خب اگر اون کارو نکنید نجات پیدا نمیکنید دیگه، تو چرا عذاب علیم میشید؟ پس مراقب باید بود. به صرف این که ما خدا رو دوست داریم کافی نیست، به صرف این که خدا هم ما رو دوست داره کافی نیست. خدا ما رو دوست دارم خیلی خوبه، اثرات خودشو داره. به صرف این که رسول الله ما رو دوست داره کافی نیست. گول نخوریم بگیم من یه بار خواب دیدم پیامبر منو خیلی تحویل گرفت، گفت ما خیلی شما رو دوست داریم، اصلا به علیه خوابام که دالا ندیدید، حالا گیریم یه بارم ببینید، یه بارم ببینید، باز گول نخورید. حالا پیامبر میدونید چرا؟ حضرت نوح پسرشو دوست داشت، کنعان پسر لاوبالی نبود، به خاطر این حضرت نوح وساطت کرد، گفت این پسر ماست، این نجات پیدا کنه. و وقتی نجات پیدا نکرد ناراحت شد حضرت نوح. خب یعنی پسر حجت خدا اونو دوست داشتش ولی اون عذاب شد، تمام حجت خدا اونو دوست داشت ولی اون عذاب شدش. دقیق کردی چی شدش؟ پس این مقوله ها رو با هم قاطی نکنیم، این مقوله ها رو با هم قاطی نباید کردش. اهل بیت علیهم السلام ما رو دوست دارن، ما رفتیم کربلا ما رو تحویل گرفتن، ما رفتیم، اینا درسته، همش درسته. اگر اون موقع بمیری مشکلی نداری، بری برزخ کمکت میکنن. بابا ما دیگه بالاتر از معاذ ابن جبل نیستیم. معاذ ابن جبل کسی بوده که رفیق رسول الله بوده، اصحاب رسول الله بوده، تو جنگ بوده، اهل قتال بوده، اهل جهاد بوده، اینجور چیزا بوده، بعد تو جنگ کشته میشه. اسمش ما الان مثلا اخبار اون موقع اعلام میکرده، شبکه یک میگفتش امروز معاذ بن جبل از فرماندهان بزرگ لشکر اسلام به درجه رفیع شهادت نائل شد. این خبر تیتر اول روزنامه ها میشد اون موقع و شد، و کلی مصاحبه میکردن از رفیقاش و فلان، میگفتن این شهید در راه خداست و شهید هم حساب میشد. اصلا رسول الله خودشون نمازشون رو خوندن، خودشون هم ایشون رو دفن کردن. ملت دیگه از این بالاتر شهید نه شهید دیگه، یه شهید دیگه بالا هم تو جنگ شهید شده، هم که پیامبر اومده محبوب رسول، رسول الله اصلا دوستش داشتشون، رفیقای معاذ وقتی رسول الله از تشییع داشته برمیگشته گفتن که خوش به حال معاذ، الان جاش تو بهشته. پیامبر گفت اینا رو با هم قاطی نکنید، چرا میگید تو بهشته وقتی چیزی نمیدونید چرا دارید میگید؟ گفتن که خب بالاخره تو جنگ شهید شده، شبکه اول هم که گفت شهید، اونجا هم که روزنامه هم که مراج تیر زدن، همه هم که چیز دونن، شما هم که تشریف آوردید اینجا نماز خوندید دیگه چی؟ رسول الله گفت همه اینا درسته، ایشون محترم هستش، ولی ایشون تو بهش نیست، الان ایشون داره عذاب میشه. طرف گفت برای چی داره عذاب میشه؟ گفتن چون مادرش ازش ناراضیه. گفتن چون برو با مادرش با. بر رفتن میشه مادرش و مادرش گفت اصلا من ازش راضی نبودم. این که شهید بود تازه، پس یک ایرا اینجا وجود داره، یک قضایی وجود داره. درسته میگه یکی شهید بشه فلان اتفاق، ولی یه شرط و شروطی هم وجود داره اینجا. اینا رو باید دقیق که مادرش میگه من ازش راضی نبودم، با ما بد رفتار میکرد. بعد رفیقاش میافتن، رفیقای خوبی داشته، حالا از مادر معاذ برای معاذ طلب شفاعت میکنن، آخرش مادرش میبخشه. وقتی مادرش میبخشه رسول الله میگه آره اونجا الان جاش رفت فلان جه. و جاش تو بهشته به شرط اینکه این قضیه نباشه، ولی وقتی اون باشه دیگه اون گیره هستشه، اون در رحم قرار گرفته. مؤمنین نگاه کنین، ماها یه موقع قبل از اون صحنه از دنیا بریم فرق داره، وقتی ما قبل از اون صحنه از دنیا بریم مدل ماساژ فرق داره. نگاه پسر نوح اگر قبل از طوفان، حالا من تحلیل قطعی نمیگم این بحثو، ولی تحلیل اولیه‌مه، پسر نوح اگر قبل از طوفان از دنیا میرفت ظاهرا بهشتی میشد. پسر نوح اگر قبل از طوفان نوح از دنیا میرفت ظاهرا تو برزخ تشییع میبرد تو بهشت، چون فقط عملش غیر صالح بود، به معنی نبود که عملش بد بود، عملش غیر صالح بود. غیر صالح بودن عملش حاکی از این نیست که گناهکار بود، خدا تو قرآن نمیگه گناهکار بود، میگه عملش غیر صالح بود، ممکن بود بره تو برزخ، شفاعتایی هم میشه مشمول حالش بشه بره بهش، ولی وقتی وارد صحنه شد عذاب شد. بعضی از موضوعات ما به صحنه ربط داره، به خاطر اینه شما از دنیا بری رجعتتون میدن. مؤمنه ممکنه الان توی جاش خوب باشه ولی رجعت کنه اوضاعش خراب بشه، ممکن این حالت هم برایش اتفاق، یعنی اینجا دچار بحران بشه، دچار بحرانی بشه. خب دقت کردید چی شد؟ پس ما به صرف مسلمان بودن، به صرف ایمان اولیه داشتن، به صرف که حتی بچه جنگ باشیم، به صرف این چیزا کافی نیست برای ماجرای عذاب علیم. اون برنامه نورالله اون کافی نیست، یه جا گیر میفتیم. خب چی کار باید بکنیم؟ میگه که حالا چی کار کنیم نجات پیدا بکنیم؟ خدا یه معامله رو مطرح میکنم، میگه بیا یه معاملهی بکنیم، دینتون رو میخوام بیارم بالاتر. این معامله بسیار اهمیت داره. نگاه کنید این نقطه ثقل به نظر ما سوره صفه، اونجا که حالا باید چه باید کرد، الان چی باید بکنیم. کف قابل قبول اینه، تؤمنونه، یه دوباره باید ایمان بیارید به الله و رسولهی و تجاهدونه فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. چند تا ویژگی اینجا مطرح میشه، سه ویژگی کلی هم در اصل میشه گفت چهار ویژگی اینجا داریم. اول تؤمنون بالله، ایمان به الله. ویژگی دوم تؤمنون به رسول الله. سوم جهاد فی سبیل الله به اموال، به اموال. چهارم جهاد فی سبیل الله به انفس. چهار تا ظاهرا خدا داره مطرح میکنه. خب اینایی که قبلش گفته یا ایها الذین آمنوا اینا رو یعنی نداشتن؟ اونا داشتن اینا رو، اونا ایمان به الله داشتن، ایمان به رسول الله داشتن، ولی که خدا بهشون نمیگه یا ایها الذین آمنوا. سوره صف جزء سوره های آخر قرآنه، سال آخر عمر رسول الله ظاهرا نازل شده، چند ماه بعد از سوره صف بحث حجۃ الوداع و بعد رسول الله از دنیا میرن. پس توی اینجا اینا یعنی خیلی از بحث‌های خدا رسول الله بلدن، وقتی خدا میگه یا ایها الذین آمنوا اینجا یه قضیه باید داشته باشه. حالا من در مورد عذاب علیم صحبت خواهم کرد، فعلا میخوایم ببینیم اینا کی هستن، این گروه های ذره بهتر بشناسیم. خدا دعوت به چه رفتاری میکنه، دعوت به چه رفتاری داره میکنه اینا رو. نگاه کنید این آدم ها اغلبشون عمل نکردن به این موضوع. چند ماه بعد از این صحبت، بعد از این آیه قرآن، همه چپه شدن، یعنی ماجرای ثقیفه پیش اومد و امیرالمومنین رد کردن و بعد رفتن بین خودشون جنگ شد و شو همینجوری تا اومدن برادرکشی رو انداختن و مثلا از این اتفاق افتاد بعدش، یعنی امت اسلام به این آیه قطعا عمل نکردش، یعنی دوچاره بحران شد در عمل به این آیه. این اللهی که اینجا گفته میشه باید متفاوت باشه، این ایمان به الله متفاوت هستش. ایمان به الله اول، اون یا الذین آمنوا اول، شما خدا رو دوست داری، خدا رو یه دونه میدونی، صفات خدا، اسماء خدا، اینا رو همه رو قبول داری، خدا رو برتر الله اکبر میدونی، همه این چیزا رو قبول داری، اما برای خدا برنامه قائل نیستی، یا اگرم قائل هستی نمیدونی برنامه خدا چیه. تفاوت ایمان به الله این دوتا اینجوریه، ایمان به الله دومیه ایمان به الله الحی القیومه، خدا زنده است. تو اینجا تو اون حالت خدا ممکنه زنده نیست، دقت میکنین؟ خدای الحی یعنی همین الانم هم الحی. خب الحی وقتی هست برنامه داره، ایمان به برنامه خدا مهمه و نظام خدا. ما های موقعی یکی بودن خدا رو قبول داریم، اما توحیدمون کامل نیست. توحید فقط یکی دانستن خدا نیست. حالا در مورد توحید باید مفصل صحبت کنیم، ولی یه بخشی از توحید اینه یک نظام وجود داره در عالم، یک سیستم. یه موقع یک ذات میگه ذات الله یه دونه، یه موقع میگه یک سیستم وجود داره. خدای ته وادی ظلمات با خدای بالای آسمان هفتم یکیه، یه سیستم تو کل اینا داره اجرا میشه. یه داستانی نقل میشه از مولوی، حالا شیخ بهایی ظاهرن تو کتابش آورده یه همچین چیزی، توی مثنوی اومده ظاهرن، حالا نقل به مضمونش رو میگم، من سند روایش رو ندیدم، ولی حالا متنش متن صحیح هست ظاهرن. کلیتش به این صورت، حضرت سلیمان علیه السلام یه روزی نشسته بود، یه مورچه میاد نگاه میکنه، میبینه یه مورچه میاد وارد آب میخواد بشه، کنار این دریای مدیترانه نشسته بود، یهو یه مورچه میاد، بعد این مورچه که میاد لب آب یه قورباغه از توی آب میاد بیرون، زبانش میاره بیرون، مورچه میپره تو زبانش، بعد میره داخل، قورباغه هم شیرجه میزنه میره تو آب، میرن مثلا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه برمیگردن، و وقتی برمیگردن دوباره قورباغه میاد زبانش در میاره، مورچه میپره بیرون و خداحافظی میکنن و میرن. حضرت سلیمان این صحنه رو که میبینه یه لحظه به این مورچه میگه یه لحظه بیا اینجا، این چه کاری بود کردید شما؟ بعد مورچه با حضرت سلیمان با اینا میتونه حرف بزنه دیگه، مورچه میاد، حالا موصل اون داستان شعری که اونجا نقل میشه، مورچه میاد صحبتی که میکنن، بعد حضرت سلیمان میگه این اتفاق چی بود؟ میگه که من مأمورم از جانب خدا به یکی داخل این دریا غذا برسونم. میگه تو این دریا یه جایز جلوتر یه جزیره ای هستش، حالا یا یه سنگی هستش زیر آب، بعد میگه من باید برم تا اونجا، توی اون سنگ درون سنگ یه کرم کور داره زندگی میکنه، میگه من تا اونجا نمیتونم برم، این قورباغه منو تا اونجا میبره، زبانم چه میجاسونه به این سنگ، من میرم داخل، بعد یه غذای اون کرم کور رو بهش میدم، بعد برمیگردم، بیا این کار من از هر روز خدا من اینجا مأمور کرده که نبرم. بعد میگه که این کرم کوره وقتی اینو بهش میدی چیزی هم میگه؟ میگه آره. بعضی وقتا برمیگرده میگه اون خدایی که من کرم کورو داخل این سنگ وسط این دریا فراموش نکرده، آیا میشه بنده های مؤمنشو فراموش کنه؟ حضرت سلیمان توی کلاسی بود ظاهرا، بعد یه این صحنه براش پیش میاد. نگاه کنید خدای الحی القیوم اینجوریه، کلش یک نظامه. توحید یه بخشش همینه، اون بالا تا پایین یک نظام جریان داره، نمیگیم اینجا خدا هست اونجا نیست، همه جا تحت یک سیطره هستش، اسم این توحیده بخشش، اینجوری قبول داشتن. این تؤمنون بالله جلوتر از اینه، تازه میگه من میدونم که برنامه خدا تو کل نظام چیه، این اهمیت داره، این نوع فهم خداوند متعاوده. ذیل برنامه اتمام نور الله، یعنی برنامه اتمام نور الله خداوند و آشناس با ایمان آورده، درون امنیت نسبت به این فضا. نسبت به رسول الله ایمان داره. دقیق میگوید به الهدا یا از جانب رسول الله ایمان آورده. وقتی ایمان آورده، اینا رو ایمان رو من قبلا یه جایی صحبت کردم، یعنی چی؟ وارد شدن به یه چیزی میشه ایمان. ایمان فقط اعتقاد نیست. آمنو بالله یعنی به وسیله الله وارد شید، وارد محدوده امنی بشید، یعنی با رفتار صحیح در مقابل خداوند وارد محدوده امن بشید. ایمان به رسول الله یعنی این که اینها وارد بحث هدایت و دین حق شدن. دقت میکنید؟ اینا بهره از هدایت دارن. ویژگی های مؤمنین رو داره میگیم، این مؤمنین این درجه، این مؤمنین نجات یافته، مؤمنین که قرار نجات پیدا کنن، یه ویژگیشون چی بود؟ به الله متم نوره ایمان دارن. ویژگی دوم، به الهدایی که از جانب رسول الله اومده ایمان دارن، یعنی هدایت دارن. فقط به صورت کلی برنامه رو نمیشناسن، برنامه رو با جزئیات آشنان. دقت میکنی؟ برنامه با جزئیات آشنان هستن، نقشه ها رو میدونن. تو هدایت یکی از مفاهیم جانبی هدایت بحث نقشه است. چه کسی هدایت داره؟ اون کسی که نقشه داره. حالا یکی از مفاهیم جانبیش ها بحث هدایت به بحث نقشه ربط داره. چه کسی بیشتر از هدایت داره؟ کسی که بیشتر از نقشه سر در میاره، نقشه رو بیشتر میفهمه. نگاهی شما یه موقعی میدونید اینجا قزوینه، اونجا تهرانه، ولی به نقشه این موضوع اشراف ندارید. کلی چیزی بلدی، فهمید اینجا قزوینه، به نقشه قزوین اشراف ندارید، رابطه اینجا با تهران هم اشراف ندارید. به صورت کلی میدونید اینجا قزوینه، اونجا تهرانه، یه فاصله اینقدی وجود داره. به ریز موضوع اشراف ندارید. شما یه نقشه ریز میذارن جلوتون، میگید اینقدر مطلب وجود داشت اینجا. اینکه اشراف داشته باشید یه بخش هدایت به این موضوعات ارتباط داره. مؤمن به الهدای رسول الله یعنی کسی که نقشه رو بلده، با نقشه آشناست. درسته؟ با نقشه آشناست. ما الان گیرمون این قسمت، ما باید نقشه داشته باشیم، برنامه خدا رو بدونیم، نقشه رو هم بدونیم. شما یه موقعی میدونید الان برنامه ایران حمله به اسرائیله، نقشه شو میدونید؟ نقشه شو نمید، ولی برنامه رو میدونید. مثلا برنامه رو کلی میدونید، ولی بس کافی نیست اون برنامه دونستن، قدم بعدی نقشه دانستنه. ایمان به الهداست، ما باید نقشه رو هم بدونیم. ما الان امروز این مؤمنین کیا هستن؟ ببینید تو کره زمین کیو پیدا میکنید؟ کسانی که برنامه خدا را اشراف داشته باشن. الان برنامه خدا چیه؟ به نقشم کامل اشراف داشته باشن. خدا نقشه چیه؟ امروز قراره چیکار کنه؟ فردا چیکار کنه؟ پس فردا چیکار؟ اینو به نقشه اشراف داشته باشه. به نقشه اشراف داشته باشه میشه بحث شب قدر، به بحث شب قدر ربط داره. یعنی چه کسی میتونه درایت به شب قدر پیدا بکنه؟ این مؤمنین کسانی هستند که و ما ادراک ما لیلت القدر، اون به شب قدر میتونن یه درایتی دارن. با الهدا آشنان، هدایت با هدایت آشنان. قرآن اونجا نازل شده. اینو حواستون باشه. قرآن اونجا نازل، الهدا اونجا نازل شده. نباید دقت داشتش به چه صورتی باید به دست آورد. نگاه کنید مؤمنین به رسول الله اینجا اشراف دارن، به برنامه اشراف دارن، به برنامه اشراف دارن، به صورت هدایت هم اشراف دارن. مثل دیدن، هدایت و هدایت دیدن مطرحه. یه جوری آگاهن که انگار دارن میبینن، میگن الان مثل جلوی چشم من الان مفلا ماجرا، الان فلان اتفاق میفته، بعدش فلان میشه، بعدش فلان میشه. امیرالمومنین میفرماید که لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، اگر تمام پرده ها بره کنار یقین من اضافه نمیشه. یعنی من اصلا دارم میبینم همه چیو، من همه چیو دارم میبینم. و تو خطبه نهج البلاغه زیاده که انی اراکم، گویی شما رو دارم میبینم اینجوری اینجوری اینجوری. شروع میکنه امیرالمومنین تو خطبه زیاد میخونه که ای کوفه، الویل ثم الویل بالکوفه، این روایت خطبت البیان این واژه‌اش زیاد تکرار میشه، الویل ثم الویل مثلا بالبصره. بعد شروع میکنیم که در بصره فلان اتفاق میفته، بعد در کوفه فلان میشه. همونجوری در یه خطبه امیرالمومنین اینا رو داشت میخون خطبت البیان، بعد یکی یکی میگه انگار دارم میبینم فلان چیز میشه، بعدش فلان میشه، بعدش فلان میشه. حالا وسط خطبه یهو ابراهیم ابن مالک اشتر با میشه میگه آقا اسم اون 13 نفر رو میگه. امام شروع میکنه یکی یکی گفته، فلانی از فلان جا، فلانی از فلان جا، شروع میکنه یکی یکی اینا رو گفتن. و همینجوری تک تک بحثا، مدل صحبت امام مثل دیدنه، این میشه اسمش هدایت، این بهره از هدایت داره، حرکت این فرد حرکت توأم با هدایته. تؤمنون به رسول اللهی که الهدا آورده، یعنی این ما الان باید پاسخگو باشیم. اهل بیت علیهم السلام به ریز نقشه آینده رو گفتن، چرا ما نمیدونیم؟ اهل بیت به ریز نقشه رو گفتن. این همه روایات مربوط به آینده آخر الزمان چیزا وجود داره، برای چی وجود داره اصلا؟ این روایات بابت همین موضوعات وجود داره، چون شما باید نسبت به آینده هدایت داشته باشی. خب این یکی از ویژگی های این افراده، هدایت توشون پررنگه. ما الان موضوعی که تو جامعهمون کمرنگه و داریم احساس نیاز میکنیم، ما الان هممون احساس نیاز به این داریم که باید هدایت بیشتری بشیم. ایمان به دین الحق دارن، دقت میکنید، این افراد ایمانشون به صورت ایمان به دین الحقه که جلسه قبل صحبت کردم. تمام اون قواعدی که خدا قرار داده ذیل بحث دین، ولی از جانب الحق باشه. اونایی که الان محور هستن اهل سنت، آدمهای بزرگواری هستن، تا یه جایی اومدن با رسول الله جلو. یعنی رسول الله برای بعد از خودشون هیچ تصمیمی نداشت؟ دین الحق یعنی این که بعدش چی؟ الان چی؟ باید برای همه الان محور چیه؟ باید ما اینو داشته باشیم. اون میشه بحث دین الحق. دین الحق دینیه که محور داره، محورش ثبات داره و برای همیشه هستش، الان هم باید باشه. خب این سومین ویژگیشون. پس به الله، الله متم نوره، الله نور السماوات والارض، به اون الله ایمان دارن. اینها ایمانشون فرق داره. به الله نور السماوات والارض ایمان دارن، به رسول اللهی که هدایت آورده، هادی و مهدی هست ایمان دارن، به رسول اللهی یه دین الحق آورده، برای همه زمانها و مکانها تصمیم گرفته، به اون رسول الله ایمان دارن. خب دیگه چه ویژگی دارن؟ یه ویژگیشون هم غیر اون بحث جهاد، اینم ویژگی جالبیه، اینم بگیم. اینا به برنامه چی ایمان دارن؟ به برنامه نور الله. آینده برنامهش نور اللهه. اینا اهل بیوت هستن. یه ذره کلامو دارم میبرم جلوتر. نگاه، نور الله کجاست؟ نور الله کجاست؟ ما آیات نور رو تا حالا صبح من نور الله صحبت نکردم این جلسات، اینجا شاید یکی دو جلسه دیگه صحبت کنیم. بریم از عذاب اینا رو بگیم، از اونجا دردمون بیاد برگردیم عقب، زود بیام سراغ نور الله، فرار کنیم سمت نور الله. ولی اون نور الله نگاه کنید، میگه الله نور السماوات والارض مثل و نورهی کمشکات و اینها. بعد آیه 36 سوره نور میفهمه چی؟ فی بیوتن، این نور اومده درون بیوتی. اذن الله ان ترفع، برنامه اتمام نور الله، این برنامه ذیل بیوت خدا اجرا میشه، چون برنامه اتمام نور الله درون بیوت خدا انجام خواهد شد. درون بیوت خدا انجام، ما یه بیوتی داریم، بیوت نورانی بهش گفته میشه. این مؤمنین اهل این بیوتن، با این بیوت آشنان، با برنامه نور آشنان. دقت میکنید، برنامه نور وجود داره، با برنامه نور آشنان. شما ها با برنامه ظلمت آشنا هستید، بعد همین گناه هایی که هستش تو دنیا میده، این برنامه ظلمته دیگه، همه کره زمین پر گناه بشه، نه یه بخشی جزو برنامه های ظلمته، آشنا هستیم هممون. با برنامه نور های آشنا هستیم، خدا برنامه نور داره، آشناییم یه مقدار ماها، با برنامه نور هم آشنا هستیم. خداوند بیوتی قرار داده، نور از طریق اون بیوت تلالو خواهد کرد. اشرقت الارض به نور ربها من بیوتن، اتفاق خواهد افتاد، از جاهایی باید اتفاق بیفته، چون اصلا این اشراق نور از به بیوت ربط داره، نور کلن تو بیوت هستش. این بحث بیوت بحث مهمیه، بحث بیوت مهمه. ما از کجا بفهمیم اینا کیان؟ اینا کسانی که اهل بیتن، اهل بیت هستن. شما بیتو، ما قبلا یه صحبتای کردیم تو ایام اربعین، حالا اون فایلاشو میتونید گوش بدید، تو سفر اربعین با دوستان صحبتای شد در مورد بیوت، یه صحبتای شد. این بیوت خدا حداقلش حرم‌های اهل بیت علیهم السلام است. تو کره زمین، تو آسمان‌ها هم همین قسمت حرم‌های اهل بیت علیهم السلام تو آسمان‌ها، برزخ هم برزخش هم علامتش. این بیوت به اینجاها ربط داره، به حرم‌های اهل بیت علیهم السلام ربط داره. تو روایات داریم که اهل بیت خودشون خود بیوت هستن. امام باقر علیه السلام فرمود که نحن البیوت، مثلا یه بیت ماییم، یا امیرالمومنین چه جایی میفرماید انا البیت، بیت منم، اون بیت این از خود منم، مثلا بیت اهل بیت علیهم السلام چون دنیا مکانهایی دارن اونا حالت بیت شده، اونا حالت بیت شده. از اینا میخوایم بحثای در بیاریم بعدش ها، اون الهدا رو باید بتونیم در بیاریم. اون هدایت چیه؟ هدایت به این بیوت باید ربط داشته باشه، و هدایت به این بیوت ربط داره. پس نگاه کنید، اون مؤمنین خدا میگه همینجوری کلی ایمان داشته باشی کافی نیست، باید برنامه نورالله رو بشناسی، مکانهایی که نورالله وجود داره رو باید بشناسی، باید بری توشون. ایمان به الله و رسول الله تو اینجا میدونی یعنی چی؟ هی دارم کارو یه ذره سخت‌تر میکنم، یه ذره اهل بیت رسول الله شدنه. دقت کردید چی شد؟ باید اهل بیت بشیم ما. ما باید اهل بیت بشیم. اهل البیت نه، اهل بیتن. نکره دارم میگم. اهل البیت فرق داره یه ذره. اهل البیت خود اهل بیت علیهم السلام هستن. 14 معصوم خودشون اصلا بیت دارن. ماها باید بهره از بیت این بزرگواران داشته باشیم. باید امام حسین به ما نگه فقط محب. یه موقعی امام حسین، فکر کنید شما الان برید برزخ هستن، با امام حسین صحبت میکنید، امام حسین هم 4 تا فرشته اومده، حالا شما هم تعبیر میگیره این وسط، حالا چیز نشد، میگه این رفیق ماست، این مثلا دوستدار ماست، مثلا اینجوری شما حال میکنید که تعریف بزرگیه امام با شما اینجوری صحبت کنه. جلوی اونا بالاخره برات یه کلاسی گذاشت، تحویلت گرفتش. جلوترش اینه که امام بگه این اصحاب منه. جلوترش میگه این اهل منه. میگه این اهل بیت منه. اهل بیت این با ماست. صحبت میکنی؟ این یه ذره جنسش چیه؟ جنسش متفاوته با این که بگه این دوست ماست. مثلا با اون یه ذره متفاوت هستش. این غلام ماست. این با این متفاوته. این اهل ماست. این قیمتش فرق داره. این افراد چون به رسول الله که الهدا و دین الحق آورده ایمان دارن، این افراد اهل بیتن، یعنی اهل اون بیوت نورانی هستن، تو اون بیوت دارن سرک میکشن، دائم شاید اونجا نباشن ولی تردد دارن اونجا. ماجرای اربعین که پیش اومده ماجرای کمی در نظر نگیرید، ماجرای اربعین قطعا به این برنامه ربط داره، قطعا به این برنامه خدا ربط داره. یا کنید الان ما در کدام مرحله این برنامه هستیم؟ تو همین مرحله شیم دقیقا. ما در آستانه عذاب علیم قرار داریم، باید همه نورانی بشیم. فقط یه بکا او ابکا او تباکا للحسین کافی نیست، فقط گریه کردن بر حسین علیه السلام کافی نیست، باید وارد سفینت الحسین شد. باید وارد سفینه تلوسن شد، نجات اونجاست. حالا ما اینا رو جلو اون بحث نجات رو میخواییم بگیم صحبت خواهیم کرد. وقتی میگه تنجی کم، شما رو نجات میدیم، شما بس یه جایی یه جا نیستن، دو اتفاق میفته، افراد کره زمین دو دسته میشن، یه دی نجات پیدا میکنن، یه دی نجات پیدا نمیکنن. اونایی که نجات پیدا میکنن بس با هم یه جایی باید باشن. کجان؟ نگاه، همیشه انبیا وقتی میخواستن نجات بدن یه اتفاق دورن، مثلا فرماد فلما جا امران نجینا هودن والذین معه، نجینا صالحن والذین معه. یا میگو مثلا اونایی که اومدن تو کشتی نوح اونا نجات پیدا میکنن. این ایمان به الله و رسول الله باید منتهی بشه به ورود به بیوت، ورود به سفینه نجات، باید وارد اونجا شد. ما نگاه کنید یه موقعی شما بیرون سفینه ای، درون سفینه رو دوست داری ولی بیرونشی، و بری داخل، و بری داخل کشتی قرار بگیری. این ایمان فرق داره. نگاه، این ایمان به الله و رسول الله یعنی وارد کشتی نجات شید، دقیق ترش وارد بیت شید، وارد فی بیوتن اذن الله بشید. چون تو برنامه نورالله اومدید دیگه، نورالله اومده تو این بیوت، باید وارد اینجا بشید. اگه وارد اینجا نشید دچار عذاب علیم میشید. پس محصول این درجه از ایمانیات ورود به بیوت هستش. جالبه در ادامه ببینید چه قشنگی، خدا میگه اگر شما اهل این صفات باشید من چند تا کار براتون میکنم. یغفر لکم ذنوبکم، اول حمام میبرمتون، تمیزتون میکنم، تر تمیز میشید، کره کثیف نماشید. بعد یدخلکم جنات، میبرتون بهشت. اون مغفرت برای چیه؟ چون میری بهشت اونجا کثیف نشه، اونجا میری همه چندشون نشه، این اومد باز اینجا پیش ما، اینجوری باید حرف نزنن. برای اینکه زایه نشی قبلش میبرن حمام، یه لباسی، یه تردمی، یه تردمی زد میگن، بعد میگن تشریف بیارید تو بهشت. اون قفران حالت ترتمیز کردن داره. شما مثلا یه موقعی میگم میری تو بهشت ولی قفران داشته باشی خب بهتره، یا قبلش یه قفران باید باشه بری بهش، همیشه باید قبلش یه استحمامی باشه. اون فضای قفران باعث میشه هم کثیفیا بره، هم یه موقع شاخی دارید شاخا بخوابه، بعد موضوعات دیگه ای دارید اونا هم یه جمع جور بشه، یه ترتمیز بشی، شیکوپیک بشی، لباسای خوب بپوشید، مثلا یه چیزا، بعد تشریف میبرید داخل جلسه. اون میر جنات. کجا میرید؟ تو جنات. محصول این ایمانیات چیه؟ شما رو وارد چی میکنه؟ یه مکان میکنه. وقتی بمیرید. حالا اگر نمیرید چی؟ بازم وارد مکان میشید. نگاهین توی ظهور هم همین حالت رو داریم ما. ظهور اولش مغفرت، بعدش جنته. پاتنی اول بعد آخر زمان باشه، بعد بهشت ظهور. تا آخر زمان نشه بهشت نمیدونیم، بعد از ظهور نمیشه. اون چه اول قبلش اتفاقاتی میفته، ترتمیز جید بعد بیاد تو بهشت. آخر زمان حکم همین حمامو داره، حکم ترتمیز شدنو داره. آدمای کثیفیاشون هی میریزه تو صحنه مونه، اینجا اینجوری شد، میگن خب پس این صفاتمون رو میذاریم کنار، اون یکی یکی صفاتشون میذارن تمیز میشن، تمیز میشن تشیم برن تو بهش. خب یکی الان زودتر از دنیا رفت، این ایمانو داشت زودتر از دنیا رفت، خدا میگه من این کارو میکنم، هم تمیزت میکنم هم وارد جنتت میکنم دیگه. خب یکی نمرد، آخر زمان هنوز نشده، الان باشه چی میشه؟ تو همینجا وارد بیوت میشه، همینجا شما اهل بیت میشید. دجاجه چه دوام میفته؟ اینم جالبه، خداوند میفرماید که وقتی این کارا رو بکنید مغفرت، بعد وارد داخل میشید. داخل یه جا شدن به مکان ربط داره، درست؟ داخل جناتی میشید، تو اون جنات هم همیشه توی باغ گله نیستید، یه مسکن هم اونجا براتون قرار میدن. شما یه موقعی میرید تو مثلا یه باغ ترتمیز، هیچی نباشه کجا بخوابید؟ حالا بچه دراز مواد بکشید، میگید حالا یه چیزی داشته باشیم من برای خودمون دیگه، یه ویلایی هم باشه. یه موقعی باغ دارید ولی ویلا ندارید، دیدی یه موقعی به بعضی اجازه باغ دادن ولی یک نذاشتن خونه بسازن، اینا میرن اونجا باز دوباره باز زیلو بندازن رو زمین. خدا تو بهشت دیگه نمیگه اونجا زیرانداز بندازید، که یه جام بهتون میده، یه جام میده که محصور باید باشید. کلا این حالت این که یه آدما حریم داشته باشن برای خدا پررنگه، تو بهشت هم این حالته، همینجوری درهم برهم همه نیستن. او بالاخره باید هر کی یه حریمی داشته باشه. این باغ شماست ولی تو باغت هم بالاخره ملائکه میان حالا سر میزنن، هورولین از این از خدا میگه حریمی هم داشته باشید، مسکن باید باشه، محل سکونت. در اون به بحث بیت میبینید نزدیک بحثش، میگه شما اگر این کارا رو بکنید وارد این چیزا میشید. این برای آینده است. تو همین الان باید چی بشید؟ این ایمان به الله و رسول الله داشته باشید. اگه میخواید این ایمان الله و رسول الله، باید وارد این بیوت بشید. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به جای خوبی داریم میرسیم ها، دقت کردید؟ تا حالا سه درجه مؤمنین صحبت شده. درجه اول داغون بودن، هیچی، اونا اصلا اهل عمل نبودن و فلاینا. درجه دوم اهل عمل هستن، عملی هستن، ولی چیکار میکنن؟ اهل قتالن، یه حرف بزنن عمل میکنن، اینجا کارها رو دارن میکنن، ولی ایمانشون عمق نداره، ایمانشون عمق نداره، رشد زیاد نمیکنن. این حس رو دارید شما؟ یه من این همه نماز میخونم چرا حس رشد ندارم؟ یه حالت دارید؟ حالت درستیه، حالتتون غلط نیستش، ما هم داریم، هممون داریم حس این که رشد نمیکنیم. نمازه رو میخونیم ولی انگار رشد نمیکنیم. شما بالاخره یه نماز بخونی باید یه رشدی هم بکنی دیگه. یه الان بالاخره الان شما دیر نماز نخونده بودی، حالا خوندی. خب شما الان غذا میخورید متوجه نمیشید غذا خوردید؟ شما مثلا گشنگی با سیری براتون فرق داره دیگه، تشنگی با عدم تشنگی فرق داره دیگه. شما بعد چرا نماز میخونید با عدمش زیاد فرق نداره، فقط عذاب وجدانتون کم میشه. نماز نخوندید عذاب وجدان دارید، میخونید عذاب وجدان ندارید. ولی شما وقتی غذا میخورید که فقط بحث عذاب وجدان نیستش که، شما غذا میخورید میگید من سیر شدم، انرژیم بیشتر شد، فلان شد. چرا نماز میخونیم اینجوری نیست؟ چرا روزه میگیریم اینجوری نیست؟ حالا برای بعضیا هست، من خودمو دارم میگم بیشتر. میگه برای ماها مثلا بعضی وقتا این اتفاق نمیفته. این حالتو نداریم. فطر افطار نمیشه برامون. افطار یعنی یه شکاف، یه راهی براتون باز باید بشه. شما ماه رمضان روزه میگیرید که افطار بشه. ما مثلا روزه میگیریم برای افطار یه جهت. یه چی باز شه، یه شکافتی اتفاق بیفته. بعد آخرش اصلا عید بشه، فطر بشه. به فطرت برسیم، به نور برسیم. اما بعض این حسو چرا نداریم؟ دلیلش این قسمته. ما باید وارد این نوع از ایمانیات بشیم. تو این نوع ایمانیات فرق داره. شما یه نمازم بخونی میگی خب الان این فرق کرد با اون یکیه. ما باید وارد این نوع از ایمانیات. این نوع از ایمانیات خاصیت داره. شما رو نجات میده. نجات میده، همین الان هم نجات میده، چون جاتو عوض میکنه، هی جای بهتری میکنه. شما الان تو بیرون نشستید، این که آفتاب میخوره رو سرتون یا حالت این که یه ابر بیاد سایه بکنه، متوجه میشه تفاوت ایجاد شد دیگه. باران بیاد با نیاد فرق میکنه دیگه. ما نماز میخونیم باید فرق کنه دیگه، انقدر اثر باید داشته باشه که باید حس اینو داشته باشیم که یه اتفاقی افتاد. نگاهین حضرت مریم سلام الله علیها نماز میخون که همینجوری اصلا یه اتفاقاتی همینجوری هم میافتاد دورش. ما حالا برامون اینجا نمیافته، حداقل حسشی که باید پیدا کنیم. ما باید حس این موضوع رو پیدا کنیم. اوج نماز میره جلوتر به محضر میرسه. ما آخر نماز چی میگی؟ نگاهین سلام با تشهد خیلی فرق داره. تو تشهد شما با فعل غائب داری صحبت میکنی، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله، یکی دیگر رو داری میگی و اشهد ان محمدا رسول الله، عبده و رسوله، عبده، نکن هوه داری میگی، میگی او. میرسی به سلام چی میگی؟ یا السلام علیه یا علیکه، یا السلام علیکه. نگاه این مخاطب شد، یعنی شما دویدی یهو سرت آوردی بالا، یه جایی اومدی دیدی رسول الله اینجاست، داری سلام بهش داری میدی. پس ماجرای نماز به یه اتصالی آخرش مونده بشه. شما الان بری یه جلسه ای، الان بعضیاتون بگین که مهمترین جلسه عمرتون چی بوده؟ مثلا میگه من یک بار رفتم بشه حضرت امام رحمت الله علیه. الان ما داریم، یکی میگه ما یک بار تو عمرمون رفتیم اونجا، ما هم راه ندیدیم، میگه بر راه دور دیدیم، ولی میگه خیلی حال داد، خیلی کیف کردیم، خیلی فلان. یه جلسه مهم که شما بیاورید تا آخر عمر تو ذهنتون میمونه دیگه. بعد شما از اون جلسه میاید همش دارید از اونجا حرف میزنید، یه بهانه یه میاد میگه من رفتم اون روز هفته قبل این موقع اونجا بودم، یا مثلا یه سال میزنه میگه پارسال این موقع اونجا بودم، همش داری بر اساس اون زندگیتو میچینی. ما نماز میخونیم میریم پیش رسول الله، وقتی میام بیرون چرا حس اینو نداریم که رفتیم پیش رسول الله؟ ما باید حس رو داشته باشیم دیگه. رفتی سلام هم دادی، داده جواب هم داد، بعد ایشون جواب هم برگردون، بس ما چرا متوجه نشدیم؟ علت یه بحثی وجود داره اینجا، اینجا یه مشکلی هست. مشکل این قسمت همین، همین قسمت. ما باید مدل تعاملمون دین حق بشه. تو دین حق این خاصیت هست. نماز تو دین حق، نماز صبح اونجا هم دو رکعته، اون یکیش هم دو رکعته، با هم فرقی نداره. ولی تو اینجا نماز انگار میشی در محضر، نمازت انگار شما یه موقعی جز بهترین نمازاتون کدوم نمازاست؟ میگی مثلا اونایی که رفتم تو کربلا خوندیم. حالا میره تا که همه زورشو میزنه میگن دو رکعت تو حرم نماز بخونم دیگه، بالاخره تا اینجا اومدیم، یه جوری خودشو این ور اون ور میزنه، یا اینقدر جا به من بدید، یه جوری جمع و جورم میشینه که بالاخره میگه دو رکعت من نماز خوندم اینجا دیگه. چرا این حس مقاد داشته بشه؟ میگه نماز در محضر بود، یا رفتم مثلا اونجا نماز خوندم. این برات قیمت داره و قیمت هم داره، قیمت بالایی هم داره. ماجرای دین حق به این بحث ربط داره. این مؤمنین کسانی هستند که اینجوری دارن زندگی میکنن، ایمانشون حیه، ایمان به نور الله دارن، ایمان به بیوت دارن، میخوان خودشونو برسونن تو بیوت. تو بیوت این خاصیت هست. اینا میشن یه دسته دیگری از مؤمنین. حالا خدا رو شکر این فرهنگ تو کشور ما زیاده به نسبت کشور اهل سنت. رو ببینید، من خودم با اهل سنت خیلی مراوده داشتم، زندگی هم زیاد کردیم باشون. یه حالت خاصیه تو زندگی. آدمای خوبی انا داره پاک و فلان، اون مثلا داره بعضی کارا رو میکنه که ما بعضی از اونا رو نداریم، ما یه جور دیگه از فرهنگمون. شما کیفت اینه که میگی من برم محشر رفتم حرم امام رضا، اون حسو نداره. این فرقه، یه فرقه تو دین داریه. اون فکر میکنه اون داره راست میگه، ما هم فکر میکنیم ما داریم راست میگیم، ولی من میگم حالا به محصول نگاه کنیم، به محصول نگاه کنیم ببینیم حالا کی راست گفت، در عمل ببینیم چه اتفاقی افتاد. در مورد تو عمل باید ببینید کی حس بیت نورانیو داره، کی حس حضور در بیت نورانیو داره، اینو باید پیدا بتونیم بکنیم. اینجاست که نگاه کنید از نظر ما الان مرحله حساس بشر تو اینجاست. مؤمنین باید به این مرحله برسن، حداقلش جلوترش میشه آیه 14 که بیان بشن انصار الله، آدم ها رو بیارن حالا تو این فضا. قدم اول اینه که نکنید قبل از اینا نجات پیدا نمی کنن. اگه 3 درجه مؤمن داشته باشیم، 2 درجه شون اینجا تو عذاب علیم نجات پیدا نمی کنن، 1 درجه نجات پیدا می کنن. همین الان عذاب علیم بشه اکثر آدم های کره زمین عذاب میشن، مؤمن و مسلمان و اینا نداره، همه شون میشن، حالا همه عذاب میشن. عذاب علیمو توضیح میدم چجوریه، همین الان نشده هممون داریم میشیم، حالا عذابش بیاد که هیچی دیگه. ما همین الان دمدمای عذاب علیم هستیم، این ملت ریختن به هم، این کشور عربی اینا ریختن به هم از نظر افکار و اینا، مثلا کاملا انگار تحت عذاب، مجنونن، به جنون رسیدن انگار. نوع حرفای بعضیا انگار اینا جنون دارن، دارن اینجوری صحبت میکنن که حالا میرسیم. عذاب علیم یکی از تبعاتش جنونه، آدما مجنون میشن، جنون بهشون دست میده. یعنی الان جنونه همین الان هم هنوز شروع نشده، الان اتفاق افتاده. یه ذره زیاد بشه اینا همه جشن هالووین برگزار میکنن. از اینا خل چلتر وجود داره تو کره زمین؟ از اینا مجنون تر وجود داره؟ همه خودشو داره میزنه به جنون. مجنونه، عذاب علیم بخشش همین که واقعا هالووین میشی. ملت جشن هالووین تو عربستان دارن برگزار میکنن. این بشر همین الان هیچی نشده اون شده. این بعدن هم همونه دیگه، عذاب علیم بیاد که هیچی دیگه، این دیگه آدم ها رو از زامبی همون ورتر میخواد بشه. ما عذاب علیم یه ذره همون زامبی سازیه، کره زمین حالت زامبی میگیره به خودش. اون بحثایی که مدحالا نه زامبی نمیشه ولی یه چیزی تو مایا میشه. خب همین الان ما میبینیم بشر دچار جنون شده، مثلا نمیفهمه داره، مثلا الان این طرف سگ نگه میداره، این جنونه دیگه، جنون نیست. به برخی رفتارهای آدم ها دقیقا جنون دید. حالا من عذاب علیم ها دیگه جلسه بعد میگم، اونجا بگیم متوجه میشه مصادیقش. همین الان ما شدیم که ما همین الان هیچی نشده که اینیم الان ما، و اصلا بعدا متوجه میشه جلسه بعد که چرا الان باید سگگردانی زیاد بشه. این فتنه از کجاست؟ این فتنه رو من جلسه بعد توضیح میدم. این فتنه از کجا آمد؟ فتنه حجاب داره از کجا میاد؟ ربا داره از کجا میاد فتنش؟ بحثا این چیزا از کجا داره میاد؟ نشد میگه من جلسه بعد بهتون میگم چه اتفاقی داره تو کره زمین میفته. برنامه اطفاء نورالله چیه؟ او داره یه جوری میچینه عذاب علیم همون تو شب اول همه خلوچلشیم، هیچ کار به شب دوم نکشه، نه کار به شب دوم سوم اصلا نکشه که تا خودتو بخوای چمونجو. دیدی بعضی از حمله ها همون شب اول میگن بزنیم اینا رو لتوپار کنیم تمام شه بره، اینا دیگه تا قواشون رو بیان جمع جور کنن تمام شده باشه کار. اون عذاب علیم شیاطین دارن یه جوری میبرن جلو که همون شب اول کار تموم بشه، ملت دیوونه بشن برن. بعد الان فکر کن تو قزوین نصف ملت دیوونه بشن، مگه دیگه میشه الان کار کردش اینجا؟ الان اون میخواد بریزه اونو بخوره، اون میخواد بریزه پس کله اون یکی میخواد بره. مگه میشه الان دیگه کار کردش؟ خب هرچی اینجا ما دیوونمون کمتر بشه بهتره، ما هرچی اینجا آدم دیوونه کمتر داشته باشیم بهتره، راحت ترین، هم برای امنیت خودمون بهتره، همین که میتونیم فکری هم بکنیم. الان نصف ملت اینجا دیوونه بشن یهو جنون بهشون دسته، جنون بزنه بالا یهو. خب اون خطر سگ الان اینجاست، خطر سگ گردانی و اون بحثای حجاب که بشون الان خطر همینجاست. دیوونه میشین لحظه اول عذاب علیم، دیوونه میشید همه لحظه اول، ثانیه یک تموم، کار به دقایق بعدی هم نمیکشه اصلا، همون لحظات اول همه خلوچل میشن. بعد دردسر درست میشه، دردسر درست میشه، دردسرهای جدی درست میشه. ما باید این عذاب رو جدی بگیریم، یه عذاب جدیه، یه عذاب جدی هستش. تو بیت الله مگه سگ نگه میدارن؟ نمیارن. خونه شما باید بشه بیت الله، اونو بعدا میگیم راهکارونه. همه یه کره زمین باید بشه بیت، باید بشه حرم، باید کل ایران بشه حرم. تا باید کل ایران باید بشه، خونه هاتون باید بشه حالت بیت، باید بگیره با خودش. خاطر میگه تو خونه هاتون قرآن بخونید فلان کنید، چرا؟ اون باید خونه حالت بیت بگیره، کسی نتونه بیاد تو خونه، تو خونه نتونن وارد بشن، اون عذاب علیم اتفاق بیفته یه دیگه یهو تو خونه تون میان. شما یهو میبینید تو خونه تون آدمای دیگه، موجودات دیگه هستن، تو خونه هستن، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. خب باید کاری کنی نیان، یا کاری تو خونه تون امنیت داشته باشی، مسکن باید ایجاد کنی، محل تسکین باید ایجاد کنی، باید بیت ایجاد کنی، سگ ببریم تو خونه، تمام کار تمام کردیم. اصلا ما داریم با دست خودمون خودمون رو خفه میکنیم. من جلسات بعد اینا رو بیرو درواسی خواهم صحبت خواهم کرد، چون مثلا موضوع حساسیه، بحث عذاب علیم جلسه بعد صحبت میکنم. اونا با پخش تو جامعه هم میمداری صحبت باید یه پخش تو جامعه. اینقدر قضیه ساده نیست که بگیم این چقدر ملوسه، اون چقدر فلان، از این چرندیات باید خارج بشیم. این حرفا چیه میزنیم؟ این سگه رو بگیم ملوسه، چقدر نازه، چقدر فلان، از این جملات چیه داریم میگیم در مورد این موجودات؟ اینا رو باید با حساسیت این بحثا رو دنبال کرد. این موضوع موضوع حساسیه، اون موضوع موضوع حساسیه. اون خونه‌ای که توش این چیزا باشه نمیتونه اصلا بیت بشه، اصلا محال بیت بشه، این اتفاق نمیتونه بیفته. در لحظه اولی که عذاب قاشیه شروع بشه اون خونه منفجر میشه، میگم مثل یه بمب ساعتی اون خونه سریع همین هزار تا موجود اینجا ریخته تو خونه‌شون. حالا مگه میتونی جمعش کنی اونا رو؟ مگه یه دونه یه دونه‌شو نمیتونی شما در بیاری بیرون؟ پدرت برای هر یه دونه‌ش در میاد، یهو 200 تا اینجا مثلا تو خونه فلانی جن ایجاد بشه، بعد تو مگه میتونی اینا رو جمع جورش کنی؟ مگه کدوم عالم حالا بیاری یکی یکی اینا رو بندازی بیرون؟ با چه مذاکره‌ای، با چه چیزی؟ خب نذار بیاد تو خونت. حالا خونه ها مراقبت کنیم، خونه ها نباید دام فضا اینجور چیزای اتفاق بیفته. اینا رو جلسات بعد میگیم. این ایمانه باید پررنگ بشه، ایمان به برنامه نورالله. یه ایمان فقط حرفی نیست، باید وارد محدوده امن بشید. تو ایمان شما وارد محدوده امنیت میشید، والا خطره، خطره. خدا هم تعارف نداره با هیچ کدوم از ما، هم عهد و خوتی نبسته، هر اتفاقی ممکنه بیفته. ولو شما میگی من که برای امام حسین گریه میکردم، یعنی باشه گریه میکردی ولی این نبودی دیگه. اگر میمردی قبلش آره میرفتی تو بهش، ولی حالا که نمردی، حالا که هستی، که حالا که هستی که بس، بعد الان که نشدی که هنوز. نگاه کنید برخی از کسانی که روز عاشورا با امام حسین جنگ کردن، اگه یه ماه قبلش از دنیا میرفتن شاید میرفتن بهشت، نشد یه ماه قبلش از دنیا میرفتن بهشت. صحنه ایجاد شد، تو صحنه ضایع کردن دیگه. الله یه ماه پیشش که اونجور نبودن، یه ماه پیش اگه اینا کشته میشدن به هر دلیلی، ماشین بهشون میزد مثلا، یا اسبشون میخوردش مثلا، یه شطوری لگد میزد اینا میافتادن میمردن، خوشحال میرفتن بهشت هستن. ولی اینا موندن صحنه عاشورا پیشون، تو صحنه عاشورا خرابکاری کردن. ما هم حالا بمونیم به این صحنه ها برسیم، حالا فکر نکنید بمیرید چیز میشه، بمیرید اول چیزه، بعد دوباره رجعتتون میدن باید بیاید. اونجوری نیستش که حالا کلا بمیرید بگید من حالا بمیرم راحت شم مثلا. بمیریدم بعد یه مدت میان شما همه برگردید، بخاطر این مرده هم در امان نیستن، مرده ها هم بعدش برمیگردونن. بعد عذاب علیم ماجرای رجعت هاست، حالا اینا رو جلسات بعد صحبت خواهیم کرد. تا همینجا باشه، عده به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خسته نباشید.